صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام دوباره، ملی عراری به سراغتان میایم و در این برنامه میشنوید که نیروهای ایسف از کشته شدن یک رهبر مهم شبکه القاعده در کنر خبر دادند و هم کارشناسان سیاسی در افغانستان میگویند موافقتنامه همکاری های دراز مدت با چین به نفع افغانستان است و این کار سبب میشود که افغانستان در سطح منطقه مطرح گردد. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما اینک خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید حداقل 10 نفر در اثر یک زلزله در ایتالیا کشته شدند و اردوی پاکستان میگوید یک راکت کوتاه برد را آزمایش کرده است که توانایی حمل سرگلوله های عادی و هسته‌ای را دارد. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از زرغونه منگل داریم. حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان که سحر لیوال پیشکش میکند.
نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یکشنبه در ولایت کنر کشته شد و برخی از اعضای مشران و جرگه میگویند سلسله اعدام افغانها در ایران ادامه دارد. سلام، مشروع خبرها. نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یکشنبه در ولایت کنر کشته شد. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروها گفته شده است سحر الطایفی که از او به نامهای مستعار مشتاق و نسیم نیز یاد میشد از اعضای برجسته شبکه القاعده به شمار میرفت. گفته شده است این فرد در اثر حمله هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی واتپور ولایت کنر کشته شده است. نیروهای ایسف همچنان از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده در ولایت پکتیکا خبر دادند. این نیروها با نشر اعلامیه جداگانه گفتند که این فرد صبح امروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی گومل این ولایت بازداشت گردید. برخی از اعضای مشران و جرگه میگویند سلسله اعدام افغانها در ایران ادامه دارد. این سناتوران امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه افغانستان خواستند تا معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اعضای مشران و جرگه در این مورد معلومات بدهد. محمد علم ایزیدیار معاون اول مشران و جرگه در مورد چنین گفت:
در مورد تسلسل اعدام ها در کشور جمهوری اسلامی ایران ما امیدوار هستیم که فردا معین سیاسی وزارت امور خارجه در کمیسیون امور بین المللی نیاید با نمایندگی از مجلس سنا. کمیسیون امور بین المللی این مورد را به وزارت امور خارجه ارائه بکنند.
به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 5000 افغان در ایران زندانی اند که گفته می شود نزدیک به 2000 تن آنان نظر به جرم های مختلف محکوم به اعدام شدند. و تعداد مسموم شدگان شاگردان دختر در لیسه نسوان آهندره ولایت تخار به 160 تن رسیده است. دکتر حفیظالله صافی رئیس صحت عامه تخار به رادیو آزادی گفت که مسموم شدگان تحت تداوی قرار دارند. گفته شده است که این شاگردان صبح امروز مسموم شدند. در دو هفته گذشته این سومین بار است که شاگردان مکاتب دخترانه در ولایت تخار مسموم می شوند. این بود رویدادهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
اردوی پاکستان می گوید یک راکت با برد کوتاه را آزمایش کرده است که توانایی حمله سرگلوله عادی و هسته‌ای را دارد. جنرال عطر عباس سخنگوی اردوی پاکستان می گوید این راکت که امروز آزمایش شد قدرت طی نمودن مسافه 60 کیلومتر را دارد. بعد از آن که رقیب پاکستان هندوستان ماه گذشته راکت دوربرد اگنی 5 اش را آزمایش کرد، این سومین بار است که پاکستان راکت هایش را آزمایش می کند. هند گفته بود اگنی 5 می تواند هر نقطه چین را هدف قرار دهد. وزارت خارجه ایران هشدار داده است در حالی که مذاکرات بین المللی درباره برنامه اتمی ایران ادامه دارد، وارد نمودن فشارهای بیشتر توسط وضع تحریمات از رسیدن به یک توافق بین ایران و 6 قدرت جهان جلوگیری خواهد کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت قدرت‌های غرب این خواسته غیر منطقی را که ایران باید غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% را متوقف سازد خاتمه دهند. از سوی دیگر معاون اداره دولتی انرژی هسته‌ای روسیه گفته است روسیه حاضر است ایران را در احداث یک دستگاه دیگر هسته‌ای کمک کند. در حالی که نگرانی ها به دلیل خون ریزی های جاری در سوریه رو به افزایشند، بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور امروز در دمشق با کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه ملاقات کرد. این دیدار آنها 4 روز بعد از آن صورت می گیرد که 108 نفر که اکثر آنها زنان و اطفال بودند در قریه هوله در نزدیکی هومس کشته شدند. انان دیروز این کشتار را یک لحظه انزجار آمیز و با عواقب جدی عنوان نموده گفت مرتکبین آن باید به میز عدالت کشانیده شوند. انان از هر کسی که در سوریه سلا در دست دارد خواست از پلان 6 ماده‌ای که وی برای ختم خشونت ها اطاعت کنند.
This message of peace is not only for the government but for everyone.
این پیام صلح تنها برای حکومت نه، بلکه برای همه است، برای هر کسی که صلاح در دست دارد. پلان 6 ماده‌ای که صلح باید به طور وسیع عملی گردد، ولی این پلان امروز عملی نمی شود. شورای امنیت ملل متحد استفاده از تانک‌ها و توپخانه در منطقه هوله تمام توسط اردوی سوریه را محکوم کرده است. حداقل 10 نفر در اثر یک زلزله در ایتالیا کشته شدند. این زلزله به شدت 5.8 درجه ریشتر امروز شمال ایتالیا را تکان داد. 9 روز پیش هم در این منطقه زلزله به عین شدت رخ داده بود. پلیس شهر مودینا با آژانس خبری انسا گفته است 3 نفر در منطقه سان فلیچ دل پنیرو هنگام کشته شدند که یک فابریکه در اثر زلزله ویران شد. 5 تن دیگر در مناطق دیگر شمال ایتالیا کشته شدند. پلیس ترکیه 6 جنرال متقاعد را به دلیل نقش آنان در برکناری یک صدراعظم اسلامگرای آن کشور در دهه 90 دستگیر نموده است. دستگیری این افراد به دلیل کنار رفتن نجم الدین اربکان صدراعظم پیشین ترکیه صورت گرفته است. این 6 جنرال متهمند که صدراعظم نجم الدین را در سال 1997 به دلیل آن وادار کردند که از قدرت کنار برود، که اربکان خواهان تقویت نقش اسلام در جامعه سکولار یا مدنیت ترکیه بود. آنگ سان سو چی رهبر حامی دموکراسی در میانمار امروز کشورش را برای اولین بار در بیش از 20 سال ترک کرد. خانم سو چی بخش اعظم 24 سال گذشته را از سوی رژیم نظامی میانمار در منزلش تحت نظارت قرار داشت. انتظار می رود میت رامنی ناوقت امروز با برنده شدن در ایالت تگزاس یگانه نامزد مطمئن حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکا گردد. ایالت تگزاس 155 نماینده حزبی دارد و رامنی به آرای کمتر از نصف آنها نیاز دارد تا بتواند آرای 1144 نماینده حزب جمهوری خواه را از آن خود ساخته و نامزد رسمی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری امریکا گردیده و با باراک اوباما مقابله کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 58 دقیقه است. در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. یک رهبر مهم القاعده به گفته آیسف در کنر کشته شده است. حکومت افغانستان میگوید در نظر دارد با اجندای مشخص به کنفرانس توکیو برود. مشران و جرگه میگوید یک مقام وزارت خارجه را برای ارائه معلومات درباره ادامه زندانیان افغان در ایران فرا میخواند. برای بازسازی بند کجکی در هلمند چه کارهایی شده است؟ گزارش را خواهید شنید و هم پروگرام آزادی و شنوندگان را با ما باشید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:09 دقیقه. نیروهای آیسف از کشته شدن یک رهبر مهم شبکه القاعده در ولایت کنر خبر دادند. آیسف امروز با پخش خبرنامه گفت این فرد مسئول سازماندهی عملات مسلحانه بر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان و در کنر گرفتار شده است. گفته شده است که این رهبر القاعده که به طور منظم میان افغانستان و پاکستان رفت آمد میکرد، به روز یکشنبه در جریان یک حمله هوایی نوتو کشته شده است. جزئیات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
اطلاعات آیسف نشان می‌دهد که این رهبر شبکه القاعده تبع عربستان سعودی بود و صخرالطایفی نام داشت. آیسف با پخش خبرنامه گفته است صخرالطایفی که به نام‌های مستعار مشتاق و نسیم نیز شناخته می‌شد در یک عملیات هوایی آیسف در ولسوالی واتپور ولایت کنر کشته شده است. در اعلامیه گفته شده است که این عملیات به روز یک شنبه گذشته با دقت کامل راه اندازی شد تا در آن به افراد ملکی صدمه نرسد. جاستن براکهاف سخنگوی قماندانی مشترک نیروهای آیسف در افغانستان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طایفی مخالفان مسلح را رهبری می کرد.
او افراد مسلح القاعده را رهبری می کرد و از طریق روابط با طالبان بالای سایر گروه های مسلح در شرق افغانستان به خصوص در کنر و نورستان اثرگذاری خاص داشت. به اساس گزارش ها او اخیراً در برنامه ریزی یک حمله انتحاری بر نیروهای افغان و خارجی در ولایت کنر هم دخیل بود، اما این حمله به علت کشته شدن او در نتیجه حمله هوایی اجرا نشد.
گفته شده است که این رهبر القاعده به طور منظم به افغانستان و پاکستان رفت و آمد می کرد. آیسف کشته شدن صخرالطایفی را در حال تایید می کند که در آغاز سال روان گزارش های در مورد سرازیر شدن صدها تن از شورشیان مرتبط با شبکه القاعده در مناطق شرقی افغانستان پخش شدند. گفته شده است که این شورشیان از آن سوی سرحدات افغانستان وارد این کشور شدند. این در حال است که به اساس گزارش ها اکثریت رهبران مهم القاعده در پاکستان به سر می برند. آگاهان امور می گویند که کشته شدن اسامه بن لادن در ابتاباد پاکستان در سال گذشته میلادی این گزارش ها را درست ثابت می کند.
از کشته شدن یک رهبر مهم القاعده در ولایت کنر شنیدید. گزارش ها در رابطه با اوضاع امنیتی در افغانستان را نیز در جریان برنامه تون بال می کنیم. با ما باشید.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
شماره از کارشناسان سیاسی افغانستان میگویند موافقتنامه همکاری های درازمدت به چین به نفع افغانستان است و این کار باعث می شود که افغانستان در سطح منطقه مطرح گردد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که طرح این موافقتنامه را ترتیب کرده و قرار است در این مورد با مقام های چینی در حاشیه کنفرانس شانگهای صحبت کنند. برخی از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان میگویند اگر افغانستان و چین موافقتنامه همکاری های درازمدت را امضا کنند، این کار از لحاظ اقتصادی به نفع افغانستان است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مصطفی بشارت میشنوید.
چین اشتمین کشوری است که افغانستان در نظر دارد به آن توافقنامه همکاری های دراز مدت را امضا کند. شماره از آگاهان چین را یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی در سطح جهان می دانند. به گفته این آگاهان، موافقتنامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و چین از لحاظ اقتصادی و سیاسی به نفع افغانستان است. نصرالله استانکزه یک تن از این کارشناسان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
چین به عنوان یک قدرت جهانی و عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد افغانستان در مناسبات بین‌المللی و همچنان در رشد اقتصادی با نظرداشت تجاربی که چین از سال 1949 به بعد داشته میتونه افغانستان در ساحل مختلف کمک بکنه. طرف دیگه هم متوجه باشیم که چین با کشور همسایه ما پاکستان روابط بسیار نزدیک و عمیق داشته که این گاه وقت با احتیاط به درجه دوم پیکینگ کابل نگاه کرده در گذشته ها اگر ما روابط استراتژیک داشته باشیم اینی نگاه ها و اینی روابطی که با پاکستان چی داره در حد ممکن تضعیف میشه.
وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که طرح موافقتنامه همکاری های دراز مدت با چین را ترتیب دادن. به گفته وزیر خارجه، قرار است در این مورد با مقام های چینی در حاشیه کنفرانس شانگهای صحبت نمایند. کنفرانس سران سازمان شانگهای در ماه جون سال روان در چین برگزار می گردد و در این کنفرانس افغانستان به عنوان ناظر اشتراک خواهد کرد. در همین حال شماره از تحلیلگران امور اقتصادی افغان با اشاره به فعالیت های شرکت های چینی در بخش معادن افغانستان میگویند که در حال حاضر افغانستان روابط خوب تجارتی با چین دارد. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر موافقتنامه همکاری های دراز مدت میان دو کشور امضا شود روابط تجارتی افغانستان و چین گسترش خواهد یافت.
چین نگاه سیاسی به افغانستان نداره و بیشتر دیدش اقتصادی است. این همکاری میتونه منتج به گشودن راه‌های مواصلاتی و همچنین باز شدن مثلا مسیر ترانزیت و انتقال کالا از طریق چین به افغانستان و متقابلا مواد خام به چین و زمینه را برای توسعه زیرساختایی که حال چین در افغانستان ما بخوایم یا نخواهیم یک شریک اقتصادی بزرگ افغانستان شده، هم در زمینه معادن افغانستان مخصوصا فلزات مانند مس و همچنین در زمینه استخراج منابع نفتی و گازی افغانستان.
چین در این اواخر علاقه‌مندی زیاد به سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان نشان داده است. معدن مس عینک ولایت لوگر و نفت حوزه دریای آمود دو پروژه بزرگ اند که شرکت های چینی حاضر شدند تا مسئولیت استخراج آن را به عهده بگیرند. چین در بخش صادرات به افغانستان نیز در سالهای گذشته دستاوردهای زیاد داشته است. گزارش ها می رساند که این کشور سالانه به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار آمریکایی صادرات به افغانستان دارد. افغانستان در حال برای امضای موافقتنامه همکاری های دراز مدت با چین آمادگی می گیرد که پیش از این با 7 کشور دیگر مثل ایالات متحده آمریکا، هند، ایتالیا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و استرالیا توافقنامه های همکاری دراز مدت را به امضا رسانده است. مقام های افغان گفتند قرار است با تعدادی از کشورهای دیگر مثل ترکیه نیز چنین توافقنامه هایی را امضا کنند.
مشران و جرگه افغانستان میگوید یکی از مقامهای وزارت خارجه افغانستان باید به کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه فرا خوانده شود و در مورد اعدام زندانیان افغان در ایران معلومات بدهد. شماری از سناتوران امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه گفتند هنوز هم سلسله اعدام زندانیان افغان در ایران ادامه دارد. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
با آنکه شمار مجموعی افغانهایی که در ایران اعدام شدند تا حال مشخص نیست، تعداد از سناتوران افغان میگویند در جریان یک هفته گذشته 4 تن از افغانهای متعلق به ولایت تخار در ایران اعدام شدند. پس از بحث های پراگنده در این مورد در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه، هیئت اداری مجلس فیصله کرد تا معین سیاسی وزارت امور خارجه به روز 4 شنبه به کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه فرا خوانده شود. هدف از فراخوانی جاوید لودین به این کمیسیون کسب معلومات از وی در مورد پروسه اعدام افغان ها در ایران خوانده شده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت در مورد چنین گفت:
در مورد تسلسل اعدام ها در کشور جمهوری اسلامی ایران ما امیدوار هستیم که فردا معین سیاسی وزارت امور خارجه در کمیسیون امور بین المللی میآید با نمایندگی از مجلس سنا. کمیسیون امور بین المللی این مورد به صراحت و وزارت امور خارجه و مسئولین وزارت امور خارجه ارائه بکنند و از وقت تقاضا بکنند که از مجاری دیپلماتیک و چوکات حقوق بین المللی عمومی این مسائل مطرح بسازند و حل بکنند.
به گفته سناتوران ایران از تسلیم دهی اجساد تعداد از افغانها به اقاربشان خودداری می کند. مولوی عبدالوهاب عرفان یک تن از این سناتوران:
در این اواخر کشور ایران باز دوباره به اعدام زندانی های افغانی در محبس های ایران آغاز کرده که طی 1.5 هفته گذشته 4 نفر از هموطنای شریف ما در ولایت تخار اعدام شده بودند که اونا را جسدایشان بعضشان انتقال دادن و بر انتقال بعضی از اجساد از اونها ممانعت و مزاحمت ایجاد میکنند. که این در حالی است که با تأسف وزارت امور خارجه کوچکترین اقدامی را انجام نداده، حتی تا یک اعلامیه هم از حکومت ایران در این مورد خواستار وضاحت هم نشدند.
اما چرا ایران دست به اعدام افغان ها می زند و با این کار چی چیز را به دست می آورد؟ نثار حارث یک تن از سناتوران در این مورد می گوید:
حکومت ایران بعد از اینکه در سرحد پیمان استراتژیک افغانستان و ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکست کرد و نتونست اهداف خود در افغانستان پیاده کنه، حال شبه انتقام گیری را شروع کرده و اقدام کرده به کشتن و اعدام بستن اتباعی افغانی در مهاجرین افغان در کشور ایران.
گزارش ها می رسانند که در حال حاضر حدود 5000 افغان در ایران زندانی هستند. گفته می شود که نزدیک به 2000 تن آنها به خاطر ارتکاب جرایم مختلف مثل قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:19 از گزارش‌ها در رابطه با اوضاع امنیتی در افغانستان را دنبال میکنیم. در اثر عملیات تصفیه‌ای در ولایت کاپیسا 11 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و یا زخمی شدند. در این عملیات که در ولسوالی تگاب انجام شده است 2 غیر نظامی هم زخمی گردیدند. احمد هنایش گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه راه اندازی یک عملیات نظامی 11 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت کشته و زخمی و 2 تن از افراد ملکی نیز زخم برداشتند. با گفته مسئولین این عملیات در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به هدف ردیابی مخالفین مسلح دولت و تأمین امنیت در شمال این ولسوالی از سوی نیروهای مشترک افغان و بین المللی راه اندازی شده است. اسدالله حمیدی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کاپیسا در تماس تلفنی از محل به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای مشترک افغان افتاده است.
عملیات در شمال ولسوالی تگاب است، از سه روز به این طرف ادامه داره. تلفات دشمن 11 نفر کشته و زخمی داره. سلام بولوا تا به دسامه در پیش روی نیروهای اردوی بلیس 4 نفر کشته است و تباقی زخمی است. مردم محل آماره 2 نفر مجبور شده. همین تصویب کال گرفته شده تا کمی پره و قصبات تامین امنیت نشه ادامه داره.
طالبان مسلح تا حال در مورد این عملیات و کشته و زخمی شدن افرادشان تبصره‌ای نکردند. شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا میگویند با دلیل افزایش مشکلات امنیتی و ادامه درگیری‌های مسلحانه در محلات، شمار زیادی از خانواده‌ها از مناطقشان بیجا شده و به ساحات مختلف متواری شده‌اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
گزارشی از عملیات تصفیه‌ای در ولایت کاپیسا بود و اما در اثر فیر سربازان قطعه واکنش سریع پلیس در فاریاب 2 نفر کشته شدند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله‌ها با صدای قماندان امنیه فاریاب شروع می شود.
وقتی که قطعه واکنش ریاست امنیت ملی چک پوینت داشت در قسمت کتکم، اعتداد تلاشی و جستجوی مردم ها بودن. در اونجا 2 نفر به سواری موتورسیکل از اونجا تیر می شدن. در اثنایی که از طرف قطعه واکنش توقف داده می شه، اینا قرار اظهار خودشان توقف نمی کنن، فیر صورت می گیره، اشتباها یا سهوا بالای از یا اصابت می کنه و 2 نفر در اینجا کشته می شه و هلاکت می رسن.
در این حال پدر مقتول میگوید پسرش جهت تصفیه حساب با یکی از معامله دارانش به منطقه خشتپول روان بوده و در ساحه کتکم منطقه خشتپول به گونه عمدی توسط منصوبین قوت‌های واکنش سریع ریاست امنیت ملی به قتل رسیده است. به گفته مقامات نیروهای امنیتی فاریاب، عاملین این رویداد بازداشت شده و قضیه تحت بررسی هیئت موظف قرار دارد. قماندان امنیت در زمینه میگوید
هیئت رهبری ولایت با شمول معاون امنیت ملی دفعتن تصمیم گرفتند سربازا و افسرایی که در قضیه دست داشتن عاجل تحت توقیف قرار گرفت و از طرف ولایت هیئت توظیف شده که این موضوع را جدی بررسی بکنه که قضیه چطور انکشاف پیدا کرده و چه قسم 2 نفر در اینجا تلف شده.
پس از وقوع این رویداد اعضای فامیل و اقارب این 2 جوان اسد مقتولین را به مقام ولایت آورده و خواهان بازداشت عاملین این قضیه شدند.
پنج و 23 دقیقه ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان طوری که در خبرها شنیدید گفته است که در نظر دارد با آجندای مشخص در کنفرانس بین المللی توکیو شرکت کند. وزیر مالیه افغانستان در نشست امروز در کابل گفت حکومت افغانستان برای اجرای برنامه های خود از سال 2015 تا سال 2025 میلادی سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. قرار است اجلاس توکیو در 8 ماه جولای به هدف حمایت مالی جامعه جهانی از افغانستان در ژاپن را اندازی شود. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان می‌گوید اگر کمک‌های لازم مالی را از سوی جامعه جهانی دریافت کند، 22 برنامه را در بخش زیربنا و ساحات دیگر در این کشور به اجرا می‌گذارد. قرار است این برنامه‌ها از جانب افغانستان به منظور دریافت منابع مالی برای تطبیق آن در اجلاس توکیو پیشکش شوند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که در اجلاس توکیو این را واضح خواهند نمود که پس از سال 2015 میلادی برای 10 سال دیگر به چه مقدار کمک مالی نیاز دارند. وی از بخشی از برنامه های حکومت افغانستان که در نشست توکیو ارائه خواهد شد چنین نام برد.
برنامه های ما مثلا این یکی از نمونه های برنامه هست که برای زراعت است، یا این برنامه دالیزای منابع طبیعی به این میگه که خط آهن ما از مزار تا به جلال آباد تا به ترخم وصل میشه و همچنان از مزار به طرف یاقینه و همچنان شهرهای عمومی ما که سرک حلقوی ما هست و همچنان میادین هوایی ما. برنامه انکشاف منابع طبیعی و آب است. برنامه تولیدات زراعتی و انکشاف بازار است. برنامه رس بهره‌سازی روستایی است و تقویت نهادهای محلی است. در انکشاف منابع بشری ما 5 برنامه عمده داریم و یا در حکومت داری ما 5 برنامه داریم.
آقای زاخلوال افزود که برای اجرای این برنامه‌ها سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار نیاز خواهند داشت. وزارت مالیه افغانستان امیدوار است با تطبیق برنامه‌هایی که مد نظر است، اتکای این کشور به کمک‌های جهانی تا به 90% کاهش یابد. انتظار می‌رود کنفرانس توکیو به هدف بحث روی کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان در 8 ماه جولای سال جاری در ژاپن راه‌اندازی شود. گفته شده که در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. در همین حال برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی در افغانستان در مورد اراده حکومت افغانستان برای تطبیق برنامه‌هایی که روی دست دارد ابراز شک و تردید می‌کنند. حمیدالله فاروقی یکی از این آگاهان و استاد 15 اقتصاد پانتون کابل می‌گوید حکومت افغانستان با برداشتن یک سلسله از گام‌های مؤثر از این فرصت برای آبادی و شکوفایی این کشور باید استفاده لازم نماید.
رو امیدواری میکنیم و امید میکنیم که دولت افغانستان با توجه به این که ممکن است این چانس آخرین چانس باشه برای آبادی و برای امن افغانستان، برای امار مجدد افغانستان، برای رفع مشکلات زیر ساخته افغانستان، سعی بکنن اراده سیاسی قوی به خاطر استفاده از فرصتهایی که موجود است و فرصتهای کوچک که باقی مانده از طریق تامین حکومت داری خوب، از طریق عملکرد شفاف حسابداری و از طریق مبارزه علیه فساد اداری در تمام ابعادش.
تا 10 سال اخیر میلیاردها دلار از کمک‌های جهانی در افغانستان سرازیر شده است، اما انتقادهایی هم موجودند که بخش اعظم از این پول‌های هنگفت حیف و میل شده و از آن در راستای بازسازی زیرساخت‌های افغانستان استفاده نشده است. این بار هم بیم آن موجود است که از مساعدات‌های بین‌المللی به افغانستان استفاده لازم صورت نخواهد گرفت و برنامه‌ها و طرح‌های حکومت افغانستان روی کاغذ باقی خواهند ماند.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. گزارشی در رابطه با بند برق کجکی داریم که حدود 60 سال قبل در ولایت هلمند در شوکات مساعدت های انکشافی بین المللی امریکا اعمال شده است و در جریان جنگ های داخلی در افغانستان شدیداً خسارت دیده و تولید انرژی برق در آن به سطح خیلی پایان تنزل کرده است. جزئیات را که در گزارش وال استریت ژورنال آمده است از آرش همایون میشنوید.
ایالات متحده آمریکا که برنامه ختم جنگ را در افغانستان دارد، می‌خواهد برای بازسازی بند برق کجکی در ولایت هلمند 471 میلیون دلار را مصرف کند تا مردم ولایت هلمند و کندهار بتوانند از انرژی برق مستفید شوند. در سال 1940 میلادی محمد ظاهر شاه سابق و فقید افغانستان هری ترومن رئیس جمهور آن وقت آمریکا را قانع ساخت تا به هدف آبیاری دشت‌های خشک هلمند بند آبیاری و تولید انرژی برق کجکی را اعمار کند. رئیس جمهور ترومن به خاطر رقابت منطقوی با جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی وقت به اعمار بند برق کجکی موافقت کرد. بند آبیاری و انرژی برق کجکی در سال 1953 اعمار شد و در سال 1975 تولید انرژی برق در آن آغاز شد. آن زمان دو توربین این بند فعال شده بود و ظرفیت تولید 16.5 مگاوات انرژی برق را داشت. اینک ایالات متحده آمریکا می‌خواهد در چوکات برنامه مساعدت‌های انکشافی آن کشور در امر بازسازی بند برق کجکی سرمایه‌گذاری کند. نیروهای آمریکایی بعد از 10 سال مبارزه و تحمل دشواری‌ها سال گذشته توانستند امنیت سرک بند برق کجکی را تأمین کنند. در شرایطی که نیروهای بین‌المللی می‌خواهند افغانستان را ترک کنند، مسئولیت تأمین امنیت پروژه بند برق کجکی نیز به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. در حال حاضر بند برق کجکی نصف انرژی برق مورد نیاز ولایات هلمند و کندهار را تامین می کند و کانال های آبیاری آن زمین های خشک زیاده را تحت آبیاری قرار می دهد. در ولایت هلمند حدود 45% تریاک افغانستان تولید می شود. ریچارد اولسون رئیس اداره انکشافی سفارت آمریکا در کابل می گوید پروژه بند برق کجکی دوام تعهد آمریکا برای یک افغانستان با ثبات، متکی به خود، سعادتمند و خودکفاست. دریای هلمند از کوههای بلند هندوکش سرچشمه گرفته، بعد از آن که دریای ارغنداب و کندهار با آن یکجا می شود، از وادی خشک هلمند عبور می کند و داخل خاک ایران می شود. بعد از تهاجم اتحاد شوروی سابق در سال 1979، علاقمندی و مساعدت‌های ایالات متحده آمریکا به پروژه کجکی کاهش یافت و در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان، ظرفیت بند برق کجکی به اندازه‌ای کاهش یافت که صرف چراغ‌های دفاتر اطرافش را روشن می‌کرد. ایالات متحده آمریکا 266 میلیون دلار را به یک کمپانی پرداخت کرده است تا توربین سیوم بند برق کجکی را فعال ساخته سایر کارهای مربوط به آن را انجام دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 53 دقیقه است و نیمه برنامه رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از ارغون منگل.
نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یک شنبه در اثر حمله هوایی این نیروها در ولایت کنر کشته شد. گفته شده است صخر الطایفی از اعضای برجسته شبکه القاعده به شمار می رفت. تعداد دختران که در یکی از مکاتب ولایت تخار مسموم شدند به 160 نفر رسیده است. این شاگردان صبح امروز مسموم شدند و در حال حاضر تحت تداوی قرار دارند. وزیر خارجه برتانیا میگوید این کشور و 7 کشور دیگر در یک اقدام هماهنگ شده دیپلماتان سوریه را از خاکشان اخراج می کنند. این عمل در اعتراض به کشتن افراد ملکی در سوریه و قتل دست جمعی 108 نفر در این هفته در قریه حوله سوریه صورت می گیرد. کشورهای دیگری که دیپلماتان سوریه را از خاکشان اخراج می کنند عبارتند از آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، کانادا و استرالیا. انتظار می رود میت رامنی نوقت امروز با برنده شدن در ایالت تگزاس یگان نامزد مطمئن حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکا گردد. آنگ سان سوچی رهبر حامی دموکراسی در میانمار امروز کشورش را برای اولین بار در بیش از 20 سال ترک کرد. خانم سوچی بخش اعظم 24 سال گذشته را از سوی رژیم نظامی میانمار در منزلش تحت نظارت قرار داشت. و 10 نفر در اثر یک زلزله در شمال ایتالیا کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی هم به تحولات جهان داریم که اسرائیل میگوید در مذاکرات 6 کشور جهان با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی هیچ دستاورد وجود نداشته است. این سخنان معاون صدر اعظم اسرائیل امیدواری‌هایی را که در مورد این صحبت‌ها ایجاد شده بود به یأس تبدیل کرده است. جزئیات گزارش رویترز در این زمینه از سید سمی عباس.
اسرائیل که برای جلوگیری از تولید اسلحه اتمی ایران حتی برای حملات بر این کشور اظهار آمادگی کرده است، میگوید صحبت‌های 6 قدرت جهانی با ایران در مورد برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز این کشور به کدام نتیجه نرسیده است. معاون صدر اعظم اسرائیل موشای آلون بعد از دور دوم مذاکرات بین کشورهای غربی و ایران در بغداد خاموشی را برهم زده اظهار داشت که این صحبت‌ها مثمر واقع نشده و در حقیقت برای ایران زمان بیشتر را مهیا می‌سازد. یالون در صحبت با رادیوی اردوی اسرائیل گفت تصمیم در مورد این که دور بعدی این مذاکرات 3 هفته بعد در مسکو انجام شود در حقیقت به ایران 3 هفته دیگر مهلت فعالیت می‌دهد. و میگوید به نظر وی این عمل قابل تأسف می باشد که بعضی از کشورهای غربی مهلت را به ایران بیشتر می سازند و در حقیقت کار را انجام می دهند که بیشتر با منافع ایران سازگار است. یالون که عضو حزب صدر اعظم بنیامین نتانیاهو می باشد در این مورد توضیحات بیشتر نداد. در ماه جنوری یالون رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را متهم ساخت که تحریم‌ها علیه ایران را سهل‌تر ساخته است تا نرخ نفت بلند نرود. با گفته معاون صدر اعظم اسرائیل این یک قدمی می باشد که رئیس جمهور اوباما می خواهد راه را برای دور دوم داخل شدن در قصر سفید برای خود باز کند. مانند اسرائیل واشنگتن هم می گوید که استفاده از قوای نظامی آخرین امکان علیه ایران می باشد. ایران این ادعا را که می خواهد اسلحه اتمی تولید کند رد نموده و تهدید کرده است که به هر یک هجوم علیه این کشور جواب شدید خواهد داد. رئیس جمهور اوباما که با آغاز یک جنگ دیگر در کشورهای اسلامی میل ندارد تلاش دارد به اسرائیل قناعت بدهد که مذاکرات هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. مقامات آمریکایی میگویند نگرانی صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو که فرصت از دست خواهد رفت به جا می باشد. یک مقام آمریکایی روز جمعه اظهار داشت آنها هم شک دارند که در مذاکرات 6 کشور بزرگ با ایران نتیجه دلخواه به دست آید، اما با کوشش‌های دیپلماتیک باید موقع داده شود زیرا انتخاب مشکل است. آیا می توان یک ایران دارای اسلحه اتمی را تحمل کرد و یا راه را به یک جنگ منطقوی دیگر باز نمود؟ اجلاس بغداد بین 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی بریتانیا، امریکا، فرانسه، روسیه و چین، جمع آلمان با ایران روی این تلاشات تمرکز داشت که ایران برای غنی سازی یورانیم از درجه 20% بالا نرود. یالون می گوید برای رسیدن به این هدف باید در قدم اول تحریم ها جدی‌تر شوند. با گفته او آنها هنوز به این مرحله نرسیدند و با رفتن از یک اجلاس به اجلاس دیگر برای ایران مهلت بیشتر مهیا می سازند.
گزارشی بود در رابطه با مذاکرات 6 کشور جهان با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل گفته است این مذاکرات هیچ دستاورد نداشته است.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معمرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در استان باز کورون زیاد جواب
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
۵:۳۶ دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت که با ما هستید توجه کنید به پروگرام آزادی و شنوندگان. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم و برنامه خودتان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در موارد مسائل عاجل و روز، قسمت دوم مصاحبه ما را با آقای ویس برمک وزیر انکشاف دهات را نیز خواهید شنید. ولی در آغاز برنامه باز هم توجه شما را به پیام ها در مورد سیلاب ها جلب می نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
در کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان از این طریق سلام و احترام تقدیم می کنم. نظیر کارگر از قریه دندر ولسوالی کویسافی با شما در ارتباط قرار داریم. از دیروز 4 وجبهی طرف ریزش باران در منطقه ما یعنی در ولسوالی کویسافی سرازیر شده و امروز از ساعت 2:30 شدیدترین جاله فرو آمد که به حیث خبر هم شده میتواند بر شما بر علاوه ازی که از رار ناشی از جاله را شما برای مسئولین خبر بتین. خبر نوحب از در این منطقه جاله بارید، بارش بارید و از صبح تا بال را سیل جریان داره که رودخانه ها همش آب فراوان پر است. پیشنهاد میکنیم که زد حوادث و مسئولین ولایتی وزارتی احوال اینجا را بگیرند. زمین حاصلات زمینی و حاصلات باقی همه اش متضرر شد. حتی علفی که در کوه به خاطر مالچرد قرار داشت اونا هم متضرر شدند. برگ سبز همه اش فرو به زمین ریخته. متوجه خواهد بود مسئولین که مشکل منطقه را در نظر بگیره. و سلام نظیر کارگر.
سلام علیکم ظریف نظر. آقای ظریف نظر، من بنده از ولایت بدخشان هستم، از ولسوالی شهریبزر قریه دریخم. زمین های زراعتی مردم در مربوطه پشتی بوهر از داد به هزاره دریک زمینی زراعتی از بین رفت. از دیگر به هزاره درخت مثمر غیر مثمر کلاگی از بین رفت. از هیچ دولت توجه نمیکنه. یعنی من بنده از ولایت بدخشان ولسوالی شهریبزر قریه دریخم بنده از خدمت نوم دارم.
سلام علیکم. شما را
اصول چهارشنبه قریه کنداغ زمان داده من که از نمانده قریه کنداغ همه باشم به تاریخ 13/91/5 ساعتی 2 بعد از ظهر سیلابه های گوناگون در قریه کنداغ صورت گرفته به تعداد 15 خانه کاملا از بین رفته و به تعداد 12 کانال آب رسانی این که به تعداد 15 خانه نیشمند با اجناس ایرون از بین رفته و تعداد 200 گوسفند و تعداد 5 باب آسیاب دو کانال برق با همراهی سربندیون و سرک کاملا مسدود گردیده مقدار صدها گرم زمین زره شده کاملا از بین رفته تعداد صدها درخت مسیر را غیر مسیر از بین رفته و سرای ما را گرادو آزدین و مسئولین برسانان و تشکر شما
ما از وقت بدخشان رسواله افتال پایان گم میداریم رسواله افتال پایان ولایت بدخشان بایسته رسواله که دو رسواله بجا ورور مروی مظلم است متراس است این منطقه خراب است اینه بایسته منطقه رسواله که از یک منطقه شد سیر زده و خرابی کرده که سر دهجون نه حکومت از نه مردم غریب و کسی باسخال چه میکنن اگر از طریق رادیو آزادی به مقام بالا گزارش میتین بخی ما خوشمندیم که گزارش بتین که مردم ولایت بدخشان و رسواله افتادان هید مدی نظر بگیره ای حکومت های دولتی بخی دید در قصه مردم غریب مسکن نیست.
شنوندگان عزیز، شما پیام ها در مورد سیلاب ها را شنیدید. در این مورد ما مصاحبه داشتیم با آقای ویس برمک، وزیر انکشاف دهات، که قسمت اول آن را در برنامه گذشته ما شنیدید. حالا توجه شما را به قسمت دوم این مصاحبه جلب می نماییم. انجینیر صاحب وایس برمک، وزیر صاحب وزارت احیا و انکشاف دهات، بعد از تقدیم احترامات ما راجع به سیلاب های اخیر و شکایات مردم و پیام های مردم میخواستیم با شما مشوره کنیم که شما چی گفتنی دارین؟
جناب نظر صاحب، به می حوادث اخیری که در چندین ولایت افغانستان اینه گفتم میتونم در حداقل در 4 ولایت در این روزا اخیر دامنه حوادث بسیار وسیع بوده، صدمه بسیار شدید و بزرگ به اقتصاد مردم، به زندگی مردم، به معیشت مردم، یعنی از همه جانب مردم ما شما در خصوصا در دهات متاثر ساخته. در بخش اول حادثه که اکثرا کمک های عاجل استرالی ضرورت است پاسخگویی صورت گرفته، نمیگم که یعنی مکمل، ولی تا حدی که از توان حکومت محلی و ادارات محلی ما و اینجا از مرکز هم چیز اتوان ما بوده هماهنگی کردیم.
وزیر صاحب محترم، ما در این روزا بسیار زیاد خبر داشتیم از ولایت سرپل هم صاحب که در اونجا زایات زیاد بود.
جناب نظر صاحب، که خود ما امرای یک تیم یا دفتر سازمان ملل متحد امرای خود معاون نماینده خاص در میشی ملل متحد در کابل آقای مایکل کیتینگ و رؤسای ادارات ملل متحد زیاد جا رفتیم به سرپل در از سه استقامتی که در اونجا شهر سرپل و قراجاتی که در اطراف سرپل بود و اونا را تخریب کرده بود دیدیم، از نزدیک دیدیم میزان حادثات بسیار وسیع دیگه، واقعا یک حالت بسیار دردناک. ما کاری کردیم اونجا یک پروژه که بسیار عاجل بود بر همکارای خود داد دادم خدا نفسه از بین بره شفاخانه سرپل. جناب نظر صاحب، ما با وزیر وزارت صحت عمومی صحبت کردیم، شفاخانه سرپل یگانه شفاخانه بوده که با تجهیزات بسیار ناکمی البته شفاخانه فعال بود، اما متاسفانه سیلاب از بستر دریا به ارتفاع 8-9 متر بلند پریده، اونجا به اون اندازه آمده که شفاخانه مکمل از بین رفته. می همکارای ملل متحد بودند، نماینده WHO بود، امرایشان گفتم گفتم به هر قیمت میشه به تعجل کمک عاجل به این شفاخانه برسانیم که مسئله موضوع صحت و حیات مردم است. این تلاش های بسیار عاجلی است که صورت گرفته در پاسخگویی، اما جناب نظر صاحب میزان حوادث و دامنه حوادث در سر پل به اندازه تکاندنده بود.
وزیر صاحب محترم، آقای برمک، قسمی که من بیانات شما را میشنم معلوم میشه که شما به موضوع حاکم هستین و موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین. یک موضوع بسیار مهم دیگه هم است، مچ تاچت به شما مربوط میشه، مسئله دریای آموس و سیل میایه و دریای آموس زمینای افغانستان گرفته میره و اون روز در یک پروگرام شوخی کردم گفتم اگر وضع بدی منوال اگر ادامه پیدا بکنه ترکمنستان سرحدش تا کابل خواهد رسید. این موضوع 10 سال است که سیبی موضوع گفته میشه، مگر هیچ چاره اساسی در این مورد تا حال نشده سیب نی؟
جناب نظر صاحب، من امروز شما موافق هستم در 10 سال گذشته، خب هر سال پیش دی که اونجا آبخیزی شود ما
بعض اقدامات بسیار عاجل انجام میدادیم و یک یا دکه ها را در نقاط مختلف با استفاده از امکانات مواد محلی مثلا بوجا را ریک پر کردیم و دکه ها و بندش ها را در خود مسیر دریا یا در سوال دریا ایجاد کردیم. خب تقریبا این کارهایی بود که چندین سال پیش وزارت امداد انکشاف داد انجام دادیم، اما یکی از فیصلهایی که قبلا صورت گرفته مسئولیت تحکیم کاری سوال دریای امود، چون پروژه بسیار چیز دراز مدت است و پروژه بسیار بزرگ است و دولت افغانستانی را بر شما با وقت بگیم که این امکانات مالی زیر نداره که با او شکل که باید سوال دریای امو تحکیم کاری شوه. فعلا نمو امکانات مالی در سطح حکومت افغانستان هم نیست و متاسفانه دولارهایی که افغانستان حکومت افغانستان کمک کردن و میکنن اینا هم اینطور یک علاقمندی برای تعیین همین امکانات مالی توفانا نشان ندادن. ولی وزارت انرژی و ما چون فعلا در صورت مسئولیت از اینا هست، در بعض نقاطی که واقعا اونجا بسیار بحرانی است و از اونجا تهدید بسیار شدید برای قرارجات و زمینای زراعتی که در سوال دریاست اونجا متوجه است، وزارت انرژی و ما یک دکه ها را و دوره استنادی را ایجاد کردن و احداث کردن، اما کافی نبوده. هر سال تخریب دریا و سمت خاک افغانستان زیادتر و شدیدتر شده میره و واقعا این یک پروژه بسیار کلان است، اما تا وقتی که حکومت بتونه پاسخگوی امکانات مالی واقعا دست حکومت افغانستان نیست، این یک چالش است. چرا اون طرف حکومت ما حاضر هستیم که کار انجام بدیم، ولی در این زمان خب شما در جریان هستیم که ما از نقطه نظر منابع مالی هنوزم اونم یک وابستگی مشروع میگیم یا به هر شکلی که ضروری هنوز به جانب بین المللی وجود داره. دیگه به اون خاطر چیزی که در توان ما بوده ما دریغ نکردیم، اما این هم یک حقیقت است که هر سال مختص هر سال این آبی که سرازیر میشه و آبخیزی که صورت میگیره اون به قسمت های از خاک افغانستان میبله و قرارجات ما را بیشتر در مرز تهدید قرار میده.
وزیر محترم، امی برنامه آزادی و شنوندگان روزای سه شنبه، چهار شنبه، جمعه، شنبه نشر میشه. بعضن میشنوین سه برازی که بسیار پیام ها از ولایت ها شما میشنوین امی پیام ها را سه شخص خودتان؟
بله بله، من جناب نظر سه برنامه تا تعقیب میکنم، خصوصا همیشه در موتر که میباشم سفر میکنم خبرهای رادیو آزادی را تعقیب میکنم، به خاطر خصوصا می بخش پیام های شما که از مردم میرسه. مثلا امروز ما چندین پیام از بدخشان شد، از ولایت کندوز هم چند روز پیشتر شنیدیم. در 22 ولایت به اساس این معلوماتی که پیش ما هست، در 22 ولایت افغانستان در نقاط مختلفش سیلابا سرازیر شده و زمینای زراعتی، حاصلات مردمه، خانه مردمه، زیربناهای بسیار حیاتی و مهمی که هست اینا رو متاثر ساخته، بعض جا صدمه رسیده. خب ما مثلا در سمنگان تیمای بررسی ما قبلا کار خود را انجام دادن، فعلا ما دستور دادیم که از کجا کارو شروع کنیم، چون امو امکانات مالی که پیش ما هم از جناب نظر سبو محدود است. خب هر صورت ما بله برنامه تون رو تعقیب میکنیم، پیام مردم خود میشنویم و چیزی که در توان امکانات وزارت ما هست ان شاء الله او را خب به خرج میتونیم. دیگر در قسمت هماهنگی با سایر ادارات چه حکومتی است چه غیر حکومتی است و در او هم تلاش عملی میکنیم. یعنی تو نیست که ما بر مردم خود وعده کنیم و باز پس بریم چیز امو اصطلاح وطنی ما شماست میگه در یخ نشته کنیم باز دافتاد با نموت نیست. چیزی که در توان ما هست این همین جسه از عدمان پیام ما را مردم ما میشنوه، انشاءالله ما از دریغ نمیکنیم و کوشش میکنیم به مشکلات مردم خود به نیازمندشان برسیم.
چه دمی قره‌باغ نزدیکای کابل ما چند پیام داریم، دقیق نمیفهم اونجا میگن که کدام بند آب بند انداختن، میگن که حالا اگر مو اون رس زمینایشان میسوزه و ما چم چطور میشه. این موضوع مربوط به شماست یا مربوط به کیس قره‌باغ؟
نه این موضوع کانال ما پیام شنیدم از قره‌باغ ما کمپین ماندن، اون کانال مربوط وزارت محترم زراعت است. ما ان شاء الله که یا وزیر زراعت هم همشان برشان یک جای با هم میبینیم، حتما پیام مردم برشان میرسونم، خدا کنه که زودتر بتونن طرف مشکل اقدام کنن.
آقای وایس برمک، وزیر صاحب انکشاف دهات دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر از مصاحبتان صاحب.
جناب نظر صاحب شما تشکر، همیشه در خدمتتون هستم.
شنوندگان عزیز، از وزیر صاحب انکشاف دهات آقای وایس برمک باز هم یک جان تشکر میکنیم و حالا توجه شما را به پیام های دیگر جلب میکنیم.
سلام با آقای شریف نظر، سلام با واقعات های نشر میکند، یک سلام به کرزه ایش، یک دفعه زیدن سالنگ مترای بارداری به چی مشکل ها دست، یک دفعه بیدار شد بود از خواه از طریق اراده شما پیام میدم به آقای کرزه
یا سالنگ را ببین که موتورهای باربری به چی مشکل آورد. به چند روز میمانه افرای شش روز نه روز میمانه گشنه و زار بی سره خراب کلومیتر چهار پا قلوبور میگیره سرگه یک سالش ده دفع جور میکنه.
سلام با آقای جریف نظر. همی کرده بگی اصلا فقط همی سالنگ بخور مردم ها میموره بلیازی خدا.
سلام با آقای جریفی نظر. بلی از خدا کرده این سالنگ رو بخور یک دفعه زیاد بیزن که از سالنگ اگه یعنی ترایی تو. سلام به شما میره نشد کنید یا تلفنی با آقای کرده با وزارت فایده آمه یک تماس بگیرد.
سلام به رادیو آزادی و کارکنانش. ما از پیشتی سلخ جبوسراد یک شکایت داشتیم از این موترا بسار مردم ملکیه که آبرین حساب مسافر برید بسار بند نشده ایجا سر بندی سالای ما رو به روش محصولین برسن ایجا محصولین هم بسار به تفاوت هستن و از آران موتر در پیشتی سلخ جبوسراد بسار رو بندی از این میرد.
آقای ظریف نظر مسئله ایراده شما داری مسئولین یک شکایت دارن که دمی سالنگا را بر بار زیاد کردن هیچ قانون و قاید مراحت نمیشه در میره
ما بیاور جانم تفایی سرخ مانده منی یک هفته میشه مطرح پنشوری ها که از کارش تیر میشه نمی ماه طرف جنوب حالا این مشکلات ما خیلی بازاد هستیم و خدایی ترستیم که خیلی از نظر برودی خیلی دلم رو همزی مطرح زیاد چی سیاه کردن.
سلام علیکم برادر گل ما سید عباس هستم. یک پیشنهاد داشتم امیرای سالان که از سالی همه خبری گنجایش یعنی نفوذ سمت شمال همه خبر مترا را نداره امیرای چی میشه که با مسئولین همی در رابطه ارتباط بگیریم که امیرای شبار امیر از داری کار کنه همی جور شده که مردم از این مشکلات خلاص شده.
شنوندگان نهایت عزیز، مشکلات راه سالنگ را خواستیم تا با وزارت فواید عامه در میان بگذاریم ولی تا حال متاسفانه موافق نشدیم. یکی از مشکلات زیادی که در سر راه سالنگ موجود است همانا مسئله اخاذی ها از لاری های باربری می باشد. در این مورد در برنامه های گذشته مصاحبه داشتیم با وزیر صاحب تجارت دکتر انوارالحق احدی که خلاصه آن را یک بار دیگر نشر می کنیم.
دیگه اخاذی ها را خود ما چیزی گفته نمیتونم. یکی اخاذی هایی هست که از طرف شاروالی هاست و اونا ادعا دارن و واقعیت شما مترکسی او یک جنبه قانونی دارن اونا میگیرن. خب من با امرایشان موافق نیستم. ما این شکایت تقریبا چند سال است که شده و تقریبا یک سال است که ما در این موضوع وزارت تجارت بر اساس شکایت تاجرا با امرای شاروالی کابل و با امرای ارگانه محل که اونا از دیگه شاروالی ها نمایندگی میکنن بحث داشتیم و بالاخره پیشنهاد وزارت تجارت میگوید که حکومت فقط همی محصول گمرک یک ربع یک فیصد این را زیاد کنه و دیگه اونم پولش برای شاروالی ها بده و باید برای دیگه شاروالی از هیچ موتر هیچ نوع محصول نگیره به خاطر که یک جای ممکن قانونی باشه از دوسری جای دیگه باز غیر قانونی ها مردم وارستاد میکنن و ازشان پول میگیرن. علمی پیشنهاد تقریبا 6 ماست که ما به اداری امور روان کردیم که این به کابینه پیش شوه و بس کابینه تاییدی گرفته شد که مطابق او ما عمل کنیم. ما به مردم وعده داده بودیم که از اول حمل انشاءالله شروع بشه به خاطر که ما بسیار پیش روان کردیم ولی تا حال متاسفانه به چیز نامده به کابینه نامده ولی من مطمئن هستم که انشاءالله در وقت کم ای به کابینه بیایه و اگر می تایید شوه لاقل اینمی خازی های قانونی و نیمه قانونی که برام تکس شاروالی گرفته میشه او از بین خاطره.
این مسئله را بر شما زیادتر مربوط نمیشه اما غیر مستقیم به شما مربوط میشه. مثلا در راه سالنگ از خاطر ترانسپورت میگن که یک هفته حتی اینا منتظر میمانن بر ازی که میگن راه بسته است و مچم ناتو از اونجا میگذره و مسائل قومی است و مشکلات زیاد است. در این مورد چی فکر میکنید ترانسپورت چطور خواست مسئلهش؟
خب مشکلی هست دیگه. ما تسهیلات ترانسپورتی ما که تقریبا 40 سال بیشتر از 40 سال پیش ساخته شده برای حجم ترافیک و ساخته نشده حجم ترافیک فوق‌العاده زیاد شده و خصوصا در یک سال گذشته حجم ترافیک فوق‌العاده زیاد شده به خاطر که ثابت اکمالات ناتو زیادتر از رای پاکستان میشد. حال بیشتر از 70-80% از رای شمال میشه و طبعا حجم ترافیک زیاد شده. به اون خاطر وزارت فاجامه عالمی خواهی کرای شیبه را جور کنند و ممکن به بعضی از میزمی مشکلات هم از اون خاطر باشه که این سرک میخواهیم تک پس ترمیم کنند و به اون خاطر برای بعضی بطرها و بعض روزای خاص برشان اجازه میتن. چند وقت پیش وزارت فاجامه این بازو را مطرح کرد و فکر میکرد که این مشکل است که نمیده باید در طول تابستان خلاص کنند.
از یک تونل جدید هم صحبت میشه که راه هم یک کوتاه‌تر خواهد شد. امیدوار هستیم این موضوع رو جدی بگیرن. دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت، بسیار زیاد تشکر زیب از معلوماتتان.
تشکر.
بله سلام علیکم. سمیع الله رحیمی هستم از ولایت قندوز ولسوالی علی آباد. البته شکایتی ما درباره هر بکیا بود که هر بکیا به بندوبار میگردن، مردم آزار میدن. در ولسوالی علی آباد یک قریه را به نام ارزبیلی میگه که در اونجا مردم آزار میدن.
اسم ما نور محمد است از ولایت تخار ولسوالی در قد قریه کلتوت. توی هم هر بکی ما هر وقت بازا بسیم، نه شو روز داریم نه روز حال مال نمان مکمل همه تو دوزی هست به ایخی بازا بسیم. همه که خواهشمند هستیم که باید هم هر بکی نباشیم.
سلام علیکم، برای وقتانه گپ میزنم. برادر در اینجا اربکی ها مردم را خیلی آزار میده و هیچ کی دستوب در غور ما نمیرساند. چرا تو هست آقای کرزه یا وزیر داخله و یا وزیر دیپا و این منطقه اربکی ها خیلی مردم را آزار میده و پولش را پیسهش را میگیرد.
سلام و احترامات خود را حضورتان تقدیم میدارم. خوص باند تروریستی و ده ها نفر مساله دارن. از ظلم و بی‌عدالتی آنها ملت به جان آمده. هر چی زودتر جلوی ظالمین گرفته شود تا ما ملت مظلوم از شر ظالمین نجات یابیم. فساد آنها به اوج نیاهی رسیده است. از ولایت بغلان رسوالی خوست در تماس شد.
من از ولایت فاریاب رسوالی شیرین‌طباف گزارش میدیم. از قریه آستانه بابا هستم. اما مردم را اربکی ها خیلی اذیت کرده. مردم ها را پولش را خیلی میگیرد. آقای کرده هست صدای ما را باید بشنوه که همین محصول ها همین بیاید همین اربکی ها را جمع کند. دستان سلا داده برادر، نمیدانم از دولت است از راحت است. مردم را از هر کی 10,000 15,000 20,000 بهانه کرده و پیسه میگیرد. صدای ما را رادی آزادی 100% 5 دفعه پخش نمایید و سلام.
سلام علیکم آقای نظر، ما از ولایت بلخ هستیم، از ولسوالی چمتال، از قریه کوی البرز. اسم ما نوردین است. و جای ما مردم به نام اربکی که سروان کردین مردم را حواله کردن. هر نفوس هر نکاح 1,000 مردم غریبکار و بیچاره نداره. خدا کنه صدای مردم را وکالتا ما به شما گفتم و شما برای مسئولین به گوش مسئولین برسانین. و سلام.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، نام من محمد ساغه از دشت برچی امرای شما در تماس هستید. فقط راجع به حساب همه پیسه یک رو سعی کنی به اصطلاح همه پیسه ما ناچل میبرای اینالی همه پنجی و دویی و روپگی قاغذی از این نمیچلد. بعد از چند وقت پیشتر همه از چلش مانده بود باز این روی کار شد بار این ایرانی پاس دوباره به اصطلاح نمیگره، نیره نانبای میگره نموتروان میگره. این چی قسمی حساب است که ما مثلا در حساب این اصلا نیز نمیفهمیم، نه در حساب اعلان راضی از این کشکیره خود دولت جمع کنه. این رقمگی والا ما از این راضی در این حساب یعنی پیسه بسیار مشکلات زیاد داره. همه را شما در این مقام بالا برسانید که همه چی مشکلات داره. یه روز سر ما مردم یک رشخنده جور میشه. از این خاطر شما را زحمت دادم. السلام علیکم، نام محمد ایسا از دشت برچی کابل. سلام علیکم.
شیرینده احمایم خوشیوال محصر سال زیغم پانزه ی حقوق و علم سیاسی پانتون شیخزاره. جمهوری اسلامی افغانستان باید از نفوذ روزافزون چلش کلدار پاکستانی در ولایات جنوب بخصوص خوست، ننګرهار، قندهار، حتی غزنی و پکتیا گیرگیری نماید. مطمئن هستم که دولت افغانستان در این مورد اندکترین توجه هم ندارد. در این مورد تصمیم هرچی جدی باید اتخاذ گردد، زیرا چلش اسعار خارجی باعث ضعف اقتصادی در کشور میشود. با امید اینکه در مورد جورای وزیران موضوع مستحکم و صدیدی اتخاب نماید.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند. 07-8000-84-620. تکرار می کنم 07-8000-84-620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اوتومات ضبط می کند 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-42-21-12-41-38.
از 7 تا 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. در مازیگر